برخورد کرده اید تفحص می کنید و تجسس می نمایید که از کجا پدید آمده است و علت پیدایش آن چه بوده است. این صورت واقعه و حادثه را اصلی است که با اون یک نحو سنخیت دارد و هرچی می نگرید از تطور جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها و همه را اصلی است که مبدأ پیدایش اونهاست. حالا آیه شریفه اون اصل را به اسم مبارک اعظم هو نامیده است که هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، که تمام جماد و نبات و حیوان و انسان ها را در رحم نظام هستی داره تصویر میکنه. این جمله بسیار بسیار بلند عرشی ملکوتی برهان الحکما امیر المؤمنین علی علیه السلام را باید بر لوح دل نگاشت که فرمود ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، همانا برای هر ظاهری باطنی است بر مثال این ظاهر، که باطن این اون ظاهر به مثال خود ظاهره. تمام مطلب در پی بردن به معنای واقعی این جمله است که چگونه باطن بر مثال ظاهر است. اونم فرمود بر مثال اوست نه مثل او. و در فرق به میان مثل و مثال دقت لازم است که عوالم مثل هم هستند، مثال هم هستند نه مثل هم، اصطلاح خاص فلسفیه. ولذا فرق بین مثل و مثال را این فرمودن که اگر توضیح اون که مثل شیء اون است که با او در تمام ماهیت موافق و متحد است و در عرض اوست و اختلاف و تفاوت در عوارض مشخصه فردی است، مانند دو فرد انسان، مثلا زید و عمر که در تمام ماهیت انسان مثل همان و تفاوت در عوارض مشخصه خارج از ماهیت دارند و جمع آن امثال است. ولذا در مثل میبینید از همدیگر حکایت ندارند. زید حکایتی از عمر نداره که عمر حکایتی از زید نداره، چون که درسته که در یک ماهیت با هم دیگر اشتراک دارن، مثل هم هستن، اما چون دو تا مثل در عرض هم هستن ولذا دو شیء در عرض هم از همدیگر حکایت نمی کنن. روی این حساب اگر شما انسان را چی زید را تصور بفرمایید همچنیست که امر را هم تصور کنید، چون امر در عرض زیده. ولذا امثال از همدیگر حاکی نیستن. ولی مثال چرا؟ مثال دو شیئی که به ظاهر میگیم دو، در حقیقت یک شیئه با شؤونش که شؤون او از ذات و اصل شیء حکایت دارن و در طول او هستن. ولی اونجا که سلسله طولیه باشه، مراتب طولیه از همدیگر حکایت میکنن، ولی اگر سلسله عرضیه باشه، مراتب از همدیگر حکایت نمیکنن. مثل نشأه طبیعت میبینید که انسان و حیوان و نبات و جماد چون از همدیگر جدا هستند، لذا در جسمیت مثل هم هستند. روی این حساب انسان حکایت از حیوان نداره، جماد حکایت از نبات نداره، نبات حکایت از جماد نداره، مگر اینکه سلسله طولی پیش بیاد که مثل خود انسان من حیث به اون جمادیت جسمش، نباتیت جسمش، بعد و حیوانیت نفس ناطقش و حیوان ناطقیت و انسانیت نفسش با نباتیتش از همدیگر حکایت میکنن که در طول هم هستن. و ولذا هر کجا که سلسله طولیهی پیش بیاد که اشیا در یه حقیقت اشتراک داشته باشن منتها در طول هم باشن، اونجا هست که این اشیاء طولی مثال همان و از یکدیگر حکایت میکنن. لذا عوالم در طول همان که از هم حاکی هم که فرمودن صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اما مثال بر وزن کتاب، به تعبیر آجون که این کتاب های لغت که یک کلمه رو میخوام معنا کنن برای او هم وزن میسازن، در هم وزن سازیشون ناقلایی هن، خیلی مناسبت رو مراعات میکنن که الان اینجا آقا فرمودن مثال بر وزن کتاب. خب میشه یک لفظ دیگری رو آورد، چرا لفظ کتاب رو هم وزن مثال قرار دادن؟ برای اینکه کتاب درسته که صفحاتش همه به اصطلاح شبیه همان، اما در طول هم چون قوا قرار دارن تا یک کتاب تشکیل بشه، ولذا تمام مطالب یک کتاب از همدیگر حکایت دارن. چون اگه واقعا کتابی باشه که مطالبش از هم پراکنده باشه، روی یک موضوع نگرده، اون کتاب نیست. ولذا چون در هر کتابی یه موضوع واحد داریم و تمام مطالب اون کتاب حول حوشه این یک موضوع واحد میگردن که از هم حاکیان، اینو مثال را تشبیه کرده به کتاب و که همه در یه حقیقت اشتراک دارن و در طول همان که از هم حکایت میکنن، اما مثال بر وزن کتاب گاهی به معنی ذل شیء است که به حسب وجود در طول آن قرار میگیرد و قائم به آن است. اون قبلی چی بود؟ در عرض بود، در مصر، اینجا در طول. اگر از اصل به فرعاییم که اصطلاحاً در قوس نزولی باشد و ولی در قوس سعودی، مثال اصل و واقعیت، ولی در قوس سعودی، در قوس سعودی مثال اصل و واقعیت اون شیعه. اگر از اصل به فرع آییم که اصطلاحاً در قوس نزولی باشد ولی در قوس سعودی مثال اصل و واقعیت اون شیعه، و روی همین جناب افلاطون فرمودن که اشیای اینجا مثل دارن، که مثل جمع مثاله، مثال اون حقیقت ماورای طبیعت عقلیشونه که اون مثال اصل و واقعیت این اشیاء و انواع مثلا نشأه طبیعت. و کیف کان بین اصل و فرع مثال یعنی مماثله هست که این به وزان اون، اون به وزان اینه، که فرع از اصل حکایت داره، اصل هم از فرع حکایت داره. و گاهی برای ایزاه هست که نمودار شیء است و با او در بعضی از جهات موافق است، نه در ماهیت، چنان که مثلا زید در دلیری مثال شیء است که حکایت داره از شجاعت و امثال اینا. و جمع مثال مثل به ضم میم و ثا می آید. ملای رومی در مثنوی می گوید کن دلیل آخر مثال شیر بود، نیست مثل شیر در جمله وجود. مثل گرچه در اصطلاحات چیز میگیم که زیدون کل اسد، این کل اسد رو به لفظ مثل معنا میکنیم که زید مثل شیر است، ولی حقیقت هم اینه که باید بگیم زید مثال شیر است، برای اینکه مثل مال جایی که دو تا شی در یک ماهیت متحد باشن، ولی اینکه زید و شیر در یک ماهیت تام با هم اشتراک ندارن. زید و شیر با هم دیگر فقط در حیوانیت اشتراک دارن که جزء ذاته، و در فصل مختص که تمام هویت ذات رو در حقیقت تشکیل میده از هم متمایزن. ولذا بین ما مرسومه که میگیم مثلا فلانی مثل شیره، خواهیم شجاعتشو بستاییم، در حالی که باید بگیم فلانی به مثال شیره که با او در ماهیت اتحاد نداره، اون تا در وصفی از اوصاف با هم دیگر شبیه همان، مشابه همان، بینشون مماثلت. کندلیر آخر مثال شیر بود، مثنوی خوب مراعات کرده مطلب را. نیست مثل شیر در جمله وجود، و اینکه با هم دیگر اتحاد ماهوی نداره. فرقها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمی، آدمی زاد دلیر. بین این انسان با اون شیر در جنگل خیلی فرقه، منتها همین که در وصف شجاعت با هم دیگر اشتراک دارن، گفتیم این به مثال اونه. خلاصه این که مثل شیء آن است که در ماهیت و لازم ماهیت با شیء شریکه، یعنی ثانی و مکافی اون باشه. در بحث مثل وحدت عددی پیش میاد، یعنی حرف اول و دوم پیش میاد، ولذا میخواییم بگیم که مثلا افراد یک ماهیت مثل همان، اون وقت میگیم افراد اون ماهیت رو میشماریم، میگیم آقا زید یک و مثلا عمر مثل او دو و بکر مثل ایشون سه، همینجور چهار، که اون دومی رو با اولی در ماهیت شریک میگیریم در ماهیت انسان. و در لازمه ماهیت، مثلا لازمه ماهیت انسان اینه که فضاهه که متعجبه، اهل تعجب هست، انسان ماهیتش طوریست که خندان آفریده شده و متعجب آفریده شده. پس زید با امر که در اصل ماهیت انسان با همدیگر اشتراک دارن مثل همان، در لوازم ماهیات هم مثل هم هستن. مثلا هر دوتا در مقام ظاهر حرف زدن دارن، ناطقیت دارن، حرف زدن دارن، ولذا میشن مثلا این مثل اوست، یعنی این ثانی اوست، دومیه، و که دومی در عرض اولی. اما اونجا که مثال است و در طول هم است، اونجا اول و دوم نداریم. اول و دوم به توسعه در تعبیر، مثل اینکه شما یه شخصیتی و مراتب شما در طول همه، مرتبه ماده شما با خیال و عقل شما در طول همه دیگه. نمیدونیم آقا مرتبه ماده شما یکی و مرتبه ما مثال شما دومی این یکی، نه. ولذا اینجا حرف از مراتب که پیش آمده، میگیم این مرتبه نازله، اون مرتبه وسطا، اون مرتبه مثلا اولیا اعلا، که یک حقیقت هست و مراتبش در طول هم هستن. ولذا مراتب طولیه یه حقیقت میبینید که چیز پیش نمیاد و بینشون وحدت عددی اول و دوم و اینها پیش نمیاد. یا وقتی میگیم زید به وزان شیر هست، اینجا نمیگیم زید یکی شیر دوتا، چون به وزان یعنی در مماثلته، در مشابهته، مشابهت با همدیگر در یک وصفی از اوصاف شبیه هم هستن. ولذا اگر در ماهیت از همدیگر جدا هستن، دیگه نمیگیم این یکی اون دومی، فقط قصد ما در مماثلت اینه که وصف شجاعت ایشون حکایت از شجاعت اون حیوان مفترس در جنگل میکنه. همین. پس این دوتا شجاعت کنهو، نه این که دوتای عددی، طوری که این شجاعت یک مرتبه است که داره از اون شجاعت حکایت میکنه. ولذا در امثال حکایت خوابیده است که باعث میشه اتحاد در مقام طولی داشته باشن با هم دیگر. یعنی که انهو ما شجاعت شیر را اصل قرار میدیم، بعد شجاعت زید را در طول شجاعت شیر قرار میدیم، میگیم اون را نگاه میکنی به یاد شجاعت زید میفتی، شجاعتی این زید رو که نگاه میکنی به یاد شجاعت شیر میفتی، یه طوری که مراتب از همدیگر اصل و فرع حکایت میکنن. ولذا در مثل وقتی گفتی زید مثل امر است، پس معلوم میشه که زید یک، امر دومی او، با اون مکافی کفاعت دارن، هم کفن. ولذا در عرض هم کفن. ولی در مثال نه، مثال نمیگی که این شی دومی اوست، هم کف اوست، نه، میگید این شی آیت اوست، ظهور اوست، مرتبه نازله اوست مثلا، و تجلی اوست. اینا اصطلاحات خوشی. ولذا نمیگیم که عالم مثل خداست یا موجودات مثل خدا هستن، نه، لیس کمثلی شی، بلکه میگیم عالم مثال حقه، عالم به مثال حق است. ولذا در اصطلاحات کتابای آقا بارا این داریم که انسان ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان حق در ذات و صفات و افعال، به وزان میگیم، یعنی عالم مثال الله، آیات الله، ظهورات حق، تجلیات الهی، مجالی حق سبحانه و تعالی است. اینا دیگه اصطلاحات گوناگونی هست که به خاطر معانی خاص هر لفظی بر اون واقع حمل میشه. ولذا خلاصه این که مثل شی آن است که در ماهیت و لازم ماهیت با شی شریک باشد. شریک یعنی چی؟ یعنی ثانی و مکافی اون شی باشه. ولذا میگید خداوند شریک نداره، نمیگید خداوند شبیه نداره. شبیه داره، یعنی شبیه به معنای مثال. ولذا پس چجوری خدا میگه که و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. آیات چرا هست؟ بعد به ما میگه که شما در عالم فکر بکنید به من میرسید، خب بین تو و بین عالم چه سنخیتیه، چه مشابهتیه که ما اینو ببینیم تو رو ببینیم؟ که باز مثل بابا طاهر بگه که به دریا بنگرام دریات بینم. اینه که پس عالم مثل حق نیست که بگیم خداوند و عالم در یک ماهیتی مثل زید و عمر در ماهیت انسان شریکن، اونها هم شریک باشن، منتها حالا در عرض همان تکافؤ دارن. خدا یک، عالم دو، اینجوری نداریم. اما وقتی بگیم آقا یه حقیقت مثلا و اینها همه با حق تعالی مثالن، ببین اگه قدرت دارن قدرتشون به مثال حق، اگه وجود دارن وجودشون مماثل حق، اگه اراده دارن ارادهشون همسنخ حقه. یعنی هر چرا که اینها کمال دارن تمام کمالاتشون همه در طول کمالات حقه. همونجا میفرمودید شجاعت زید رو که میبینید به یاد شجاعت شیر میفتید، که شجاعت شیر اصله، شجاعت زید فرع اون اصله، مثال اون اصله. ولذا میفرمایید که مثال شی آیت و ظهور اون و بالجمله از سوق اون باشد، نه ثانی و کف اون. ولذا فرمودید ولم یکن لهو کف ون احد، لم یله ولم یولد ولم یکن لهو کف ون احد. این که میفرماید خدا شریک ندارد. دو چیزی که با هم دیگر شریکن معلومه که یه نقطه اشتراکی ماهوی دارن و در اون نقطه اشتراکی ماهوی با هم دیگر هم شریک هم میشه، مثل زید و عم در یک نقطه به نام ماهیت انسان و لوازم ماهیتش با هم دیگر اشتراک پیدا میکنه. اما این دوتا در عرض همان از هم دیگر حکایتی ندارن، همچون نیست که شما زید رو دیدید به یاد عمر بیفتید. هیچ کار شاید اصلا در طول عمرتون زید را باش صحبت میکنید، مینشینید، برمیخیزید، هیچ به یاد عمرم نباشید. اما نمیشه یک کسی با عالم نگاه بفرماید، در عالم فکر بفرماید و حق رو نبینه. اصلا این آینه است در اون نشون میده، اونم آینه است داری نشون میده. ولذا فرمودد وحدت در عین کثرته، کثرت در عین وحدت. یعنی وقتی کثرت رو مشاهده میکنی، چون کثرت در عرض وحدت نیست بلکه کثرت و وحدت در طولن، ولذا اون کثرت حاکی از وحدته منتها رقیقتن. وقتی به وحدت نگاه میکنی میبینی که وحدت در عرض کثرت نیست که تا دومیش باشه، ولذا میفرمایی که وحدت مثال و نمودار کثرت منتها حقیقتا. اینه که کثرت و وحدت با همدیگر مثل نیستن، مثالن، ولذا مکافی هم نیستن. اینه که میفرمایید کثرت مقهوره، وحدت قاهره، ولذا این قاهر و مقهور از همدیگر حکایت میکنن، منتها یکی آینه دیگری رقیقتن و اون دیگری آیت این یکی حقیقتن. ولذا خداوند لم یلد، از او چیزی زایده نمیشه، خودش زایده نمیشه، لم یلد زاده نمیشه و لم یولد چیزی هم از او زایده نمیشه. یعنی مثلی که بخواهد دومی در عرضیشون باشه این نخیر. یعنی با این که ما از پدر و مادرمونم به دنیا آمدیم اما شریک پدر و مادرمونیم. چرا؟ به وزان پدر و مادر نیستیم، مثل اونهای. و اینکه هر دوتامون در ماهیت انسان با هم اشتراک داریم. ولذا هم همچنیست که کسی به یاد پسر بیفتد از باب اینکه یک شخص است به یاد پدرش هم بیفتد که نه، پسر و پدر درسته که به ظاهر این پسر از علت مائده پدر به دنیا آمده، اما با این حال هر دوتا در یک نقطه با همدیگر اشتراک دارن به نام انسانیت. و عرض میکنیم این مثال در اینجا پیش بگیریم. ولذا حق متعال ثانی و مکافه چون نداره، نمیشه بفرمایید ایشون از کی زاییده شده، راه نداره، چون اگه بشه باید دومی بشه. نمیشه هم بفرمایید کی از اون زاییده شده، راه نداره. روی این که نه ایشون خودش از کسی زاییده شد و نه کسی هم از ایشون زاییده شده جدا، میفرمایید پس روی این حساب ولم یکن له کفوا احد، چون لم یلد ولم یولد است پس لم یکن له کفوا احد است. اینه که کف نداره. اما دیگه نمیشه بفرمایید، نمیشه میگید، نمیشه نمیفرمایید که ولم یکن له آیاتون اصلا، نمیشه. پس چطور آیات نیست که ما فرمود در خلقت من، در نظام هستی من؟ دقت بفرمایید، تدبر بفرمایید. پس خلق مثل حق نیست، خلق مثال حق و حق مثال خلقه. چون مثالن پس حق از خلق حکایت می کند به صورت حقیقتا، و خلق هم از حق حکایت می کنه رقیقتا. اینه که فرمودید کثرت حاکی وحدت رقیقتا و وحدت حاکی کثرت حقیقتا. اگه خواستی قوس سعودی میری، از کثرت به سوی وحدت میری، از رقیقت به حقیقت میرسی، که به حقیقت برسیدم، ولی از راه مجاز، که کثرت مجاز است و وحدت حقیقته. اگه خواستی از وحدت به کثرت برسی، اینجا در حقیقت از اصل به فرع آمدی که هر دو طرفش راه داره. ولذا در جایی که در طول هم باشن از هر دو طرف میشه به هم رسید. و چون حق متعال علت تامه عالم است، پس نمیگید علت یک معلول دومی علت است، نمیگید معلول از علت زائیده شد، راه نداره. لم یلد ولم یولد، نه، همون علت تنزل که می کند در مرتبه معلول، اینجا به صورت معلول ظهور می کند. و همین معلول گر رود بالا، همان با اصل خود یک تاستی. همین معلول میره بالا، میبینیم که علت میشه. ولذا به تعبیر جناب سید حیدر آملی فرمودن که در حقیقت چون وجود یکیست، پس او خود علت است، خود معلوله، خود واجبه، خود ممکنه، خود غنیه، خودش فقیره. منتها ادبا لله فرمودن که اسناد امکان را، اسناد فقر را، اسناد مثلا امثال این امور را به حق ندید، به خلق بدید. ادبا مقام اسناد متعدب بودنه و ادب معلاهه، که ادب معلاه خیلی واسعه، خیلی وسعت داره. خب این جمله که الان فرمودن که مثال شی آیت و ظهورشه، و بل جمله، این بل جمله خیلی کار میرسه. یعنی آقا به طور کلی همیشه بدون مثال شی از صغر اون شیه، از خود ذات اوست، از متن ذات اوست، نه ثانی و کف آن. ولذا عالم مثال حق است، یعنی از ذات حقه، از ذات او، طوری که نه اینکه از ذات حالا جدا شده و بعد ذات خدا یکی، ذات عالم یکی. اگه این بشه که نمیشه. در علت مائده چرا؟ الان این فرزند از پدر و مادر به دنیا میاد، پدر و مادر علت مائدن، اما ذات فرزند یکی، استقلال داره، ذات پدر و مادر هم یکی. همچنین که اگه پدر نباشه فرزندم باید از بین بره، اگه فرزند نباشه پدرم باید از بین بره. نه، فرزند میمیره، پدر هنوز هست، و پدر میمیره مثلا فرزند همچنان هست. پس معلوم اینا مثال هم نیستن. مثال اگر باشن مثل یه آینه ایست که داره نور میزنه به طرف مقابل، اون نور طرف مقابل مثال این آینه. اگه واقعا اون نور بخواد نباشه باید این آینه هم نباشه، اگه این آینه هم نباشه برداشته بشه باید اون نور هم محو بشه. ولذا در مثال که طول همان میبینید اصل بره فرع هم محو میشه، فرع هم بره اصل محو میشه. ولذا خلق و برداری معنا نداره، حق برداشته میشه، چون رب مطلق بی مظاهر راه نداره. حق رو برداری خلق رو هم برداشتی. ولذا نه حق برداشتنیست نه خلق برداشتنیست، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فرض اینه که به ذاته. حالا که به ذاته درسته که فرع رو که مراجعه میکنی میگی فرع بالعرض الالاصل موجوده، پس که اگه بخوای فرع رو به طور کلی برداری اصلا برمیداری، بخوای خلق رو مطلقا برداری اصلا خلق معدوم بشه هیچ بشه، خب حق هم هیچ میشه، چون مثال همان دیگه، در طول همان. دو تا مثل نیستن مثل پدر و فرزند که دو تا ذات متمایزن، پدر بمیره زائل بشه فرزند سالمه، فرزند زائل بشه پدر سالمه، که اینا اینجا علت ناقصه است. اما در علت تامه بل جمله معلول از سوق ذات علته، وقتی از سوق ذات علته هرگز در مقام ذات علت و معلول، علت از معلول جدا نیست، معلولم از علت جدا نیست. ولذا در فلسفه دو تا اصل رو القا کردن در بحث علت و معلول، یکی این که علت تامه بی معلول نمیشه، معلولم بی علت تامه نمیشه، انقطاع علت تامه از معلول محاله، انفکاک معلول از علت تامه محاله. چرا؟ برای اینکه علت و معلول دو شیء در عرض همه یک و دو به وحدت عددی نیستن که اگر یکی رفت دیگری نباشه و این اگر رفت اون یکی هم بتونه باشه، که انقطاع معلول از علت، انقطاع علت از معلول صحیح باشه. نه، یک حقیقت زو مراتبه، زو ظهوره، که ظهور رو برداری ظاهر رو برمیداری، ظاهر رو برداری ظهور رو برمیداری. ولذا درست میگیم حق ظاهره، عالم مظهره، اما بخوای مظهر رو برداری ظاهر رو از بین میبری، ظاهر رو هم بخوای برداری مظهر هیچ میشه. این طوریه هم. و بل جمله از سقع آن باشد نسانی و کف آن. این حاله یکی از بطون معانی شریف قل هو الله احد روشن میشه، که پس قرآن میفرماید یا رسول الله بگو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. میخواد بگه خداوند مثل بردار نیست، شریک بردار نیست، اما مثال بردار هست. مثال رو نمیگن شریک خدا، ولذا عالم شریک حق نیست، عالم حاکی از حقه، آیت حقه، ظهور حقه، تجلی حقه. اینا درسته، اما نمیگید شریک حقه. وحده لا شریک له، نمیفرمایید وحده لا شبیه له، لا مثال له، لا ظهور له، لا ظاهر و لا مظهر له. اینا معنا نداره، چون حق مطلقه بی مظاهر راه نداره. خب خیلی اینجا الحمدلله حرف خیلی پیاده میشه، چون حرف شنیده هستید و از اول کتاب تا اینجا پیش آمدید، دیگه نباید معطلی داشته باشید. عارف بزرگوار ملا عبدالرزاق در آخر شرح فصل سلیمانی، بله همه روز جمعه چقدر ساکته، اینجا هم که تعطیله و اونجا هم که انشالله چون جمعه است دیگه شهر نباید از آن بگن، انشالله اونجا هم از آن هم که نمیگن. در آخر شرح فصل سلیمانی فصوص شیخ اکبر محی‌الدین گوید، اعلم، چون فسوس را خیلی ها شعر نوشتن دیگه. این شعری که الان آقا جان نوشتن ممد الهمه، این شرح فارسیه بر متن فسوس الحکمه. از فسوس الحکم را خیلی ها شرح فارسی نوشتن، مثل جناب خوارزمی همینی که الله جان تصحیح فرمودن، یه شرح فارسی فسوس الحکمه که فصل فاطمیه و این شرح فصل، این به وزان شرح خوارزمی بر فسوسه. یعنی آقا سه تا کار فرمودن مثل خوارزمی، منتها اونجا متن فسوس از شیخ اکبره، ترجمه و شرحش از کیه؟ از جناب خوارزمی. اینجا متن فصل 28 از خود آغاز در طول متن فسوس الحکم، و ترجمه و شرحش بازم از آغاز شبیه کار جناب خوارزمی نسبت به متن فسوس. حالا راه بازه، آقا خودشون بر متن فسوسشون شرح نوشتن این مقدار، حالا شما دست به قلم بکنه، هر کسی هر مقدار میتونه راجع به این متن فصل آقا با شرح بنویسه، برداشت هایی داره، مطالبی داره، میتونه پیاده بفرماید. آقا بر اساس شرح، وگرنه اگه آقا بخواستن مثلا فسوس خودشون رو بشینن واقعا جدا جدا شرح کنن فصل خودشون رو، این چه بسا با چندین جلد کتاب در بیاد، باید هم در بیاد، حرف داره. منتها آقا چرا شرح فصل رو کوتاه کردن؟ برای اینکه نخواستن به روال جناب خوارزمی در برن. خوارزمی آمده متن فسوس الحکم محی‌الدین را به روالی که داشت شرح کرده، آقا از این روالشون روششون خوششون آمده، خب ما هم متن فصل 28 را میذاریم در طول فصل فسوس جناب شیخ، بشه مکمل که 27 بود بشه 28. بعد درسته که میشه که خیلی شرح کرد، اما شرح ما هم یه جوری باشه که با شرح جناب خوارزمی تناسب داشته باشه. ولذا شرح آقا از باب این که میخواست همسنگ با شرح خوارزمی باشه به این اندازه در آمده، وگرنه حقیقت مطلب اینه که اگه بخوایی فسوس آقا رو دوباره بشینی شرح کنی به دلخواه خوده، یا به دلخواه خود آقا، نه در موطن شبیه شرح خوارزمی، بلکه واقعا اونی که حق متن عبارت آقا هست رو میخوای ادا بکنی. بله به جرأت الان به شما عرض بکنم که اگر این کوچیک آقا دست به قلم بکنه، حداقل باید یه دو سه جلد کتابی درست نوشته بشه راجع به این، یا بخوایم این را بشینیم و کلمه به کلمه حرف بزنیم و خود شرح آقا رو هم باز آدم باز کنه، خیلی باید حرف زده بشه. اینه که یکی از کسانی که فسوس الحکم جناب شیخ اکبر رو شرح کرده، شاگردشون جناب شاگردشون ملا عبدالرزاق قاسانیه که اهل قاسان، ملا عبدالرزاق شاگرد گویا جناب صدرالدین قونویه، صدرالدین قونوی شاگرد بلافصل شیخ اکبر، ولذا ملا عبدالرزاق شرحی نوشته بر فسوس که قیصری شاگرد ملا عبدالرزاق، قیصری باز شاگرد ملا عبدالرزاق کاشی قاسانی، ملا عبدالرزاق شاگرد صدرالدین قونویه و صدرالدین قونوی شاگرد شیخ اکبر، و با اینکه استادش جناب ملا عبدالرزاق شرح بر متن فسوس استادش نوشته، ولی شرح شاگردیشون جناب قیصری درسی شده. ولذا کسی شرح قیصری رو که میخونه باید شرح ملا عبدالرزاق رو هم توجه داشته باشه، نه اینکه شاگردیشون بود جناب قیصری. در بعضی از جاها، بسیاری از جاهای شرح خودش ناظر به فرمایشات استادشونه، منتها گهگاهی فرمایشات استادشون را در شرح متن شیخ قبول نداره، اینو به صورت غیله نقل میکنه، میخواد بگه استاد ما اینجوری گفتن و من نمیپذیرم، ادب رو مراعات میکنه، اسم نیاره که بالاخره به ایشون جسارت نشه. گفته شده در این متن که معناش اینه، ولی به نظر میرسه که نه، این برداشت مثلا صحیح نیست، اونجوری درسته. خیلی از جاهایی که قیصری میگه و غیله، گفته شده که شیخ مرادش در این عبارت اینه، این غیله رو باید رفت تو شرح استادش ملا عبدالرزاق آسانی پیدا کرد، ذیل اون مثلا جمله شیخ اکبر، بریم ببینیم ملا عبدالرزاق اونجا چی گفته که قیصری نمیپذیره و نمیگه که استادم در شهر اینو گفت منتها من نمیپذیرم، میگه گفته شده به صورت مجهول که فاعل معلوم نباشه، که کی گفته معلوم نباشه. و خیلی هم آدم قوی در شهر هم خیلی حرفا داره، خیلی پرمغزه جناب ملا عبدالرزاق، و حق ایشون هم بود که مثل قیصری از دامن ایشون پروریده بشه. اگر شاگرد به این قوی پروریده شده، معلوم استاد خیلی قویه که شاگرد اینجور قوی میشه، وگرنه استاد ضعیف نمیتونه شاگرد قوی تحویل بده، این راه نداره، مگر اینکه شاگرد بره از یه جای دیگر قوت بگیره، این استادش مثلا اینقدر قوی نباشه. اما قیصری از مشربه ملا عبدالرزاق ارتزاق کرده واقعا. معلومه که ملا عبدالرزاق چه آدم قوی بود که یه همچین شاگرد قوی رو تحویل داده. خب حالا شاگرد یه چند جای نظر استادش هم نپذیره، اون مهم نیست، باب البازه درش واسعه. اما قوت ملا عبدالرزاق همین که شاگردشون جناب قیصریه، این خودش حسابیه. حالا ایشون در شرحشون بر متن فسوس در فصل سلیمانی میگه اعلم ان هذه الصور والاشكال والحیات والاحوال التي نشاهدها بما في العالم آیات نسب الله لنا. خیلی خوب، اون چرا که در این نشأه طبیعت از این اشکال، صورتها، حالاتشون، احوالشون، رستنشون، رشدشون، سرسبزیشون، تراوتشون، مزاجهایشون و و و و هر چه مشاهده می‌فرمایی، اینها همه آیاتی است، علاماتی است که خداوند برای ما نصب کرده، اینا رو قرار داده که ما این علامات رو ببینیم و به محضرش تشرف داشته باشیم. ولذا عالم یک پارچه حضور الله است. همچنین است که انسان بخواهد به این ظاهر عالم هم اشتغال داشته باشه، این آدم رو از حضور باز بدارد. اون کسی از اینها از حضور باز می‌دارد که اینها رو آیات نمی‌بینه، به اینا استقلال وجودی میده، خیال میکنه درخت خودش داره رشد میکنه، ریشش آب میگیره، خاک میگیره، برگاهاش هوا میگیرن، انرژی میگیرن. این طوری میشه غفلت، وگرنه درخت میبینه یک پارچه وجود است که داره ظهور میکنه، این عین حضوره. اینه که کثرت انسان را از وحدت باز نمیدارد، مگر اینکه انسان غافل باشه و خیال کنه که این خودش استقلال داره. مثل اینکه چطور آدم شب نوعاً توجه نداره که نور ماه از آفتاب، ولذا کنون میگه خب حالا آفتاب که الان که دیگه نیست، هیچی نور که نمیده که، خب از این نور بالای سرت مال کیه؟ این خیال میکنه مال آفتاب، مال ماهه. در متن تکوین که به حقیقت ماه میگه آقا آفتاب نور میدی، من دارم به شما میدم، منتها منی که نور ماه رو میبینم غافل از نور آفتاب هستم، اینجا دارم این اشتغال بر من. پس اشتغال از ناحیه ذات خود من غافله، نه اشتغال از ناحیه نور ماه. نور ماه من رو مشغول نکرده که، نور ماه به این خوبی گفت من حکایت از نور آفتاب دارم دیگه، مثل یه آینه ای که مقابل آفتاب گذاشتیم داره نور منعکس میکنه. منتها در این آینه چون میدونیم آینه خودش نور نداره، میگیم این که طرف مقابل وایستاده داره آینهش به چشم من نور میزنه، ایشون از کجا، ظاهرا که همه جا تاریکه، ایشون از کجا داره نور میگیره؟ اینجا چون آینه رو به چشم خودمون دیدیم و میبینیم ایشون نور نداشت و نور رو از کجا گرفته، اینجا تا آینه به چشم ما نور زد او رو به دید آیت نگاه میکنیم، از کجا نور گرفته داره منعکس میکنه، میگه حضور داریم. ولذا نور آینه ما رو اشتغال نمیده، یعنی ما به او در مقام ذات ما اشتغال ذاتی پیدا نمی کنیم که از اصل بی خبر باشیم، دنبال اصل می گردیم. اما اینجا نه، عالم الان عالم آیات الله، منتها ما متاسفانه این آیات الله را توجه نداریم. این غفلت از ناحیه ما بر ما عارض است، نه از ناحیه عالم بر ما عارضه. عالم که بیچاره گناهی نداره که، عالم یک پارچه میگه من آیات الله هم، مثال حقم، من حکایت از حق دارم. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء که من اینم. اینه که غفلت از ناحیه عالم به ما نمیاد. اینا یه مقداری حرفای خطابی است که معمولا گوینده ها از بس که تو گوش مردم خوندیم، بله عالم ماده اشتغال به نشئه طبیعت آدم رو از خدا باز میداره. کی گفته؟ عالم نشئه طبیعت آیات الله، چرا از خدا باز بداره؟ تویی که این آیت رو میبینی و توجه نداری که آیته، این عدم توجه تو رو مشغولت کرده، نه عالم تو رو مشغول کرده. عالم آدم رو اشتغال از حق نمیده. ولذا انقطاع الالله نه به این معناست که به تعبیر آجون بگیم که خب حالا یه خدای شسته و رفته تمام رو بگیر بذار کنار، بذار کنار، بذار کنار، یه خدای مثلا شسته و ترتمیز یه گوشه، مثلا این که این وحدت عددی میشه که. عالم آدم رو مشغول نمی کنه. انسانی که توجه نداره این عالم آیت است، آدم مشغول میکنه. عدم توجه نفس ناطقه اشتغال نفسه، نه اینکه عالم اشتغال نفس. عالم که اشتغال نیست، عالم آیات الله. ولذا نفرمودن عالم اشتغال برای انسان. خداوند هم چنیست که برای انسان مانع بیافرینه. عالم برای انسان مانع نیست. اینی که به تعبیر آقا جز خودت هیچ کی حجابه نیست. چرا؟ برای اینکه عالم را کسی مانع حق نیافریده. عالم مثال حقه، مثال مانع نیست. چون که تو تا مثال رو دیدی ممثل رو پیدا میکنی، اون اصل پیدا میشه. پس چون توجه نداریم که عالم آیات الله هست، این عدم توجه ما، این غفلت ما گرفتاری شده که نمیگذاره ما حضور پیدا کنیم. وگرنه عالم یک پارچه حضور حقه، عالم یک پارچه حضور حقه. اینه که ایشون میفرماید اون چرا که ما مشاهده میکنیم آیاتی هستن که خداوند اونها رو برای ما نصب کرده. و اعلامون از هرها امثلتن لحقائق و صورن و معانن معقولت ازلیه. این عالم آیات و اعلام و پرچم هایی هستند که ظاهر کرده است این اعلام را حق متعال به منزله امثله و مثال برای حقایق و برای صور و معانی، که اصطلاح توجه داشته باشید که این سویه ها را به منزله ظهور می گیرن، اون سویه ها را گاهی می فرماین حقایق، گاهی می فرماین صور، صور مثل افلاطونی، گاهی می فرماین معنا، معانی، معنا. اونها معنا هستن، اینا کنه و الفاظ اون معنا هستن. منتها صور و حقایق و معانی معقوله ازلیه هستن که هیه شؤونه تعالی که این حقایق و صور و معانی معقوله ازلی شؤون حق متعال هستن. اگه هیه رو به اینجا بزنیم، اگه هیه رو بزنیم به اون اعلام بزنیم، که این اعلام از شؤون حق سبحانه و تعالی هستن و تعینات ذاتی حق. خب روی این حساب و ما یعقلها الا عالمون، جهال که این عالم رو میبینن خیال میکنن خب این خودش یه عالمیه. خب حالا خدا رو بریم کجا پیدا کنیم؟ کوکو میکنه. چرا؟ برای اینکه اومدن در امثال موندن و تلک الامثال و نضربها للناس، در ضرب المثل ها موندن. اما و ما یعقلها الا عالمون، عالم تعقل میکنه یعنی چه؟ یعنی همه رو یک پارچه آیات الله ببینه، همه پرتو روح است، نطق و چشم و گوش. الان گوش داره میشنود، نطق داره حرف میزنه و چشم داره میبینه. یک کسی که به این گوینده و شنونده و اینا نگاه میکنه میگه آقا نفسه، 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 اون نفس ناطقه است، اینه پرتوه روح است، نطق و چشم و گوش. پرتوه آتش بود در آب جوش. دیگه نمیگه خب حالا این که چشم و گوش اینا هستن، این نفس ناطقه کجاست من برم پیداش کنم؟ اینه که اون آقای چیز میگه بله خدا کجاست برم پیداش کنم، داره عالم خدا رو مثل هم میگیره. ولی این که عالم حق مثال هم من، نه مثل هم. و ما یعقلها الا العالمون. حالا عالمون کیان؟ العالمون بالله. این عالمون بالله کیا هستن؟ الذین یعرفون تعویلها، کسانی که تعویل این اعلام را، این آیات را میدونن، میدونن که باید تمام اینها رو تعویل برد، همه اصلی دارن. و یعبرون عن صورها الی حقایقها و هو الموفق، که این آقایان عالمون از صور این حقایق، از این صور این اعلام به حقایق این اعلام عبور میکنن. دیروز آقا نفرمود، فرمود چرا خواب میبینید میایید معبر میخواهید و در بیداری این همه رو میبینید چرا معبر نمیخواهید؟ خب بعضی در بیداری هر چه رو میبینید برو پیش یک اهل علمی، اهل حقیقتی بگو آقا مرا از اینا عبور بده ببینم اینا مرا به کجا باید ببرن، اینا حکایت از چی هستن. مثل این که طرف خبر نداره که نور ماه، بره از یک کس سوال کنه آقا این نور ماه مرا عبور بده ببینم اصلش کجاست، این عبورش میده میبره پیش جناب افتاد. ولزام تمام عالم معبر میخواد، هرچه تمام حالات ما هم تعبیر میخواد، معبر میخواد، یعنی باید ازش عبور کنیم. اینه که فقط خواب تعبیر نداره، بیداری ها هم تعبیر داره، منتها افسوس که مردم از تعبیر بیداری ها بیخبرن، فقط حالا یه دوتا خواب دیده دنبالی میگرده که بره تعبیرش کنه. اینجا تم به تعبیر نمیده، زحمت داره. اونجا میخواد مثلا بره خواب پیدا کنه ببینه که دیشب یه خوابی دیده مثلا اون تعبیرش چیه، یا مثلا میترسه از دنیای خودش، از زندگی خودش، می تعبیر کنیم که شاید یه خطر پتری داره ما رو رو میاره ازش در بریم. این طوری چرا به من مار چرا دیشب حمله کرده، ها نکنه که یک کسی نقشه مخشه مار داره، بریم پیش معبر که از دست اون نقشه در بریم. خب شما این همه مارهای بیرون رو دیدی، پس چرا نرفتی پیش اهلش تعبیر بخوای آقا این مارها از کجا ما رو عبور میدن، به کی میرسونن؟ و قرآن به فرمود همه شما رو عبور میدن، او والذی یصورکم فی الارحام کیفیه. ولذا معبر ما در الهی نها فرمود الهی همه کوکو گویند چون تعبیر نمیخوان، اما حسن هوهو گوید چون تعبیر شده، تعبیر شده از تمام صور عبور کرده، چون همه اینا میگن آقا برید 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 واینستی، برو برو واینستی، یعنی هر چه مثل تابلور میمون. شما تا تابلور دیدی میگه علامتش این طرف خیابونه، نمیبینی پای تابلو وایسی آقای تابلو اه دنگت چیه برای فلان، ایشون میگه برو 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 واینستی خیابون این وریه، برو برو واینستی، اینجا جای توقف نیست. ولذا عالم عبوره. اینی که اصطلاحات حالا چه کنن اهل بیت به اندازه که ما بفهمیم، فرمودن دنیا دار ممره، دار قرار نیست، برو آخرت. آخرت یعنی خدا، ظاهر این آیات ظاهری یعنی دنیا، تو از این دنیا عبور کن، برو اینجا پله پاینستا در رو، کجا برم؟ برو یه جای قرار بگیر. قرارش چیه؟ هر چی رو میبینی او ببینی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینی که هر چی میبینی همین هوه رو ببینی آروم میگیری، هوه هوه هوه. ولذا به تعبیر آقا خداست، خداست دارد، خداست دارد خدایی میکنه، خدا نه این زمین اون آسمان اون چه، یه خدایی بریم یه جای کجا نشسته داره عالم رو، نه خیر، اصلا خداست دارد خدایی میکنه. و یعبرون عن صورها الى حقائقها و هو الموفق. جناب قید مولا عبدالرضا میگه که این عالمونی که دارن بین اینجا و اونجا و چیز میکنن، تعبیر میکنن، اینها موفقن، اینا توافق درست میکنن بین ظاهر و باطن، ولذا ظاهر و باطن را هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن میگیرن. الحمدلله رب العالمین.